رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
همین تحریم ها به کمک ملت ایران خواهد آمد و ملت ایران رو به اذن الله و به حول و قوه الهی به رشد و شکوفایی خواهد رساند.
فرصت تحریم.
به نام قادر متعال، به نام خدای یکتا. خانم آقایان سلام، من ناصر خیرها به طور دیگر همکارانم از جمله آقای جانبازیان تهیه کننده برنامه و امروز آقای بازکجوری صدا بردار ما پیش ما هستند. امروز در استودیو رادیو اقتصاد آقای امیر حسین کاوه مهمان ما هستند. سلام و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. دوستان عزیز شنونده، امروز درباره تحریم و صنعت فولاد ایران صحبت میکنیم. آقای کاوه دبیر سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران هستند. فولادی ایران و سامانه پیمکوتای ما 3637 در اختیار شما شنوندگان هست. میدونید که این از جمله صنعتهایی است که جزء صنایع مادر محسوب میشه و هزاران رشته زیر شاخه بهره‌مند از فرآورده های فولادی در ایران هستند که ارزش افزوده بسیار بالایی رو ایجاد میکنه. آیا تونستیم در دوره تحریم به این موضوع فکر بکنیم، طور میتونیم ارزش افزوده صنعت فولاد رو به طور فزاینده اش بدیم؟ فولاد در دنیا اینقدر اهمیت داره که از پارامترهایی که در سنجش قدرت یک کشور در نظر گرفته میشه و لحاظ کردن اون یک موفقیت توصیف شده.
فولاد 43% در تجارت صنایع مدنی دنیا نقش داره و یکی از پارامترها یا ظرفیت‌های توسعه دنیا کشورها هست.
آقا اگر اتکا بکنیم به همین چیزی که شنیدیم، خیلی کوتاه نسبت فولاد و قدرت اقتصادی صنعتی کشور رو میتونیم توضیح بدیم؟
بله، ببینیم به طور کلی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه یافتگی میزان تولید و مصرف فولاده. این دلایل مختلفی
مصرف
داره.
مصرف تو چه حوزه‌هایی؟
تو هر زمینه. یعنی شما مصرف داخلی فولاد یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی میتونه باشه به دلیل اینکه صنعت فولاد میتونه سطح دانش کشور رو ببره بالا، به علت اینکه میتونه سطح اشتغال زایی ببره بالا، سطح پژوهش میتونه ببره بالا و آموزش و تجارت، اینها همه همراه فولاد هست.
اما اگر بخوایم شنوندگان عزیز بدونیم که ایران کجای دنیا در این صنعت کلیدی و استراتژیک قرار داره، در 6 ماه اول سال 97 توصیفات جالبی.
در شمش فولاد 14%، در آهن اسفنجی 19%، در گندله 38% و در کنسانتره 17% نسبت به سال گذشته رشد باشه. ضمن اینکه سال گذشته رکورد تاریخی تولید و صادرات رو در ایران داشتیم و ما توانستیم رتبه‌مون رو هم در دنیا افزایش بدیم. خوشبختانه در حوزه صادرات هم که پارسال رکورد تاریخی 9 میلیون تن رو داشتیم، 6 ماه اول کماکان ما تونستیم همون رو حفظ بکنیم و برابر بوده.
آقای کاوه، وضعیت ایران در صنعت به چه شکلیه؟
ببینین، ما از ابتدای انقلاب تا الان تولید فولادمون در کشور جمهوری اسلامی بیش از 60 برابر شده و در جهان تقریبا 12 تولید کننده فولاد دنیا هستیم.
خب
ما حدود 32 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد داریم. الان حدود 22 میلیون تن از این ظرفیت داره تولید میشه و تو کشور میاد. سالهای گذشته حدود 10-12 میلیون تن هم صادرات فولاد داشتیم.
درسته.
البته این چیزایی که ما داریم آمارهایی که میدیم آمارهای بسیار مطلوبه ما نیست هنوز. چرا؟ چون ظرفیت بیش از اینه. مثلا برای مثال همین شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو که به هم دلاز صنف ما دارن اون خط لولای آب خلیج فارس به چادر ملو گروگاه رو میکشن میتونه چند برابر این باشه. شرکت های دیگه هم همینجور، شرکت فولاد مبارکه، شرکت زباهن، اینها نقاطی هست که بهش رسیدیم و آماده این هستیم که اوج بگیره این موضوع.
درسته. به کارخانه تولید فولاد چادرملو اشاره کردید واحدی با مدرن‌ترین خط تولید شمش فولادی در ایران که در اوج تحریم‌ها شنوندگان عزیز به بهره برداری رسیده.
یکی از منحصر به فردترین کارخانه‌هایی هست که در خاورمیانه است.
واحدی با ظرفیت اسمی 1 میلیون تن شمش فولاد در سال.
امسال سال دوم بهره برداری ازش شروع شده و ما امیدواریم در سال آینده قطعا به 1 میلیون تن رسیم. در حال حاضر ظرفیت امسالمون رو روی 800 هزار تن تنظیم کردیم. ما بیش از 60 هزار تن بالاتر از ظرفیت تولید کردیم و امیدواریم که بدیم در پایان سال از 800 هزار تن برنامه‌ریزی شده‌مون هم افزایش پیدا کرده باشه.
در حال حاضر بین 2500 تا 3000 تن در روز تولید روزانه‌مون هست، یعنی حدود 90% به ظرفیت اسمی مجموعه رسیدیم.
اضافه کنم خانم هاویان از جمله پیشرفت‌های چشمگیر در همین کارخانه چادرملو استفاده از آخرین فناوری‌ها برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی روش برام شارژ داغ.
در این روش آهن اسفنجی با دمای 600 تا 700 درجه به طور مستقیم وارد کره ذوب میشه و این باعث میشه که میزان مصرف برق ما 1/3 از ظرفیت نرمال یک واحد فولادسازی همسایز کاهش پیدا بکنه. ما تمام سیستم آبم رو به روش بسته استفاده میکنیم، درجه میزان مصرف آب رو کمتر از 40 لیتر کاهش دادیم.
در برنامه یکشنبه همین هفته فرصت تحریم که به صنعت پتروشیمی پرداختیم گفتیم شنوندگان عزیز که در یکی از کارخانه‌های پتروشیمی راه اندازی شده در ایران 2800 شغل برای هموطنان ما ایجاد شد. در کارخانه فولاد چادرملو 3000 نفر هم اکنون به صورت مستقیم مشغول به کارند.
در آینده انشالله طرحهای توسعه‌مون اگر فعال بشد اشتغال به کاری رو تا 3600 نفر افزایش پیدا خواهد کرد.
خب آقای کاوه، اطلاعاتی که در اختیار شنوندگان گذاشتیم خود این داره یک نمایی رو میذاره هم درباره مصرف در داخل ایران و هم موضوع صادرات. اگر ممکنه وضعیت رو بیشتر توضیح بفرمایید.
ببینید الان دوست عزیزم به موضوع اشتغال اشاره کرد، یکی از محورهای هر پیشرفتی همین اشتغال بیش از اندازه است در اون کشور. خب صنعت فولاد بلفظ صنعت لوله و پروفیل فولادی که محصول فولادی تولید خودش به تنهایی 40 هزار نفر اشتغال داره. در صنعت فولاد کشور ما که 32 میلیون تن بایسته حداقل الان برسیم به تولید تو همین سال‌ها حداقل 300 400 هزار نفر مشغول اشتغال هستن. حالا ما هر چی بتونیم بخش صادراتمون رو بیشتر بکنیم و صادراتی بهتری داشته باشیم خود به خود میزان اشتغال ما بیشتر میشه. چرا که میزان مصرف در کشور بالاخره محدودیت داره، اما ظرفیت ایجاد شده نگاه صادرات داشته.
بسیار خوب، اگر موافق باشید به صادرات هم بپردازیم. این موضوع هم بسیار جالبه. ساعت ما داره 4:10:40 نشون میده در تهران رادیو اقتصاد برنامه فرصت تحریم. سوانه پیام کوتاه ما که در اختیار شما شنوندگان هست 30036-37 هست. متشکرم از شنوندگان گرامی از جمله آقای علی از کرمان و شنونده دیگری 902-45-27 که راجع به مصرف آب در صنعت فولاد هم پرسیدن. اینها چیزهایی است که داره درباره اون پژوهش هم صورت میگیره که چطور میشه از روش‌های تازه علمی استفاده کرد. اما درباره وضعیت صادرات،
این پروژه بزرگترین پروژه تحقیقاتی بر روی مواد اولیه در خاورمیانه بوده، حدود 2 سال به طول انجامید.
دستیابی دانشجویان دانشگاه صنعتی به این فناوری ضمن خودکفایی سالانه بیش از 6 میلیون دلار صرف جویی برای این شرکت به همراه داشته است.
در این کوره الان داره ماده در واقع آنتراسیت استفاده میشه برای پفکی کردن سرباره و نگهداری سرباره پفکی توی کوره که از نظر قیمتی حدود 1/8 قیمت آنتراسیت رو داره.
تیم 50 نفره یک شرکت دانش بنیان هم به کمک واحد آزمایشگاهی ناحیه آهنسازی فولاد مبارکه آمدند و 70% تجهیزات آنها را بومی کردند.
تلاشمون اینه آخرین دانش دنیا رو توی این دستگاه‌ها استفاده بکنیم و حتی بسیار قابل رقابت هم هست با کشورهای دیگه. الان اگه ما بخوایم این دستگاه رو وارد کنیم، اول که به هیچ وجه دستگاه رو به ما نمیدن و از کانال‌های مختلف هم بخوایم وارد کنیم، شاید 3 برابر 4 برابر در قیمتش بالاتر میره.
با دستیابی به تکنولوژی ساخت این تجهیزات، انحصار از دست 3 کشور ایتالیا، آلمان و آمریکا خارج شده است.
نتیجه اعتماد به ایده ها و طرحهای پژوهشی دانشگاه در صنعت است که هم میتواند باعث اشتغال زایی دانش آموختگان دانشگاه ها شود و هم گره‌گشایی برای صنعت.
خب شاید آقای کاوه برای شنوندگان هم این سوال پیش بیاد که این دستاوردها و پیشرفت‌ها چطور به دست میان؟ صنعت فولاد میدونیم که یک صنعت بسیار پربازه و یک مثال خوب از اون چیزیه که تحت عنوان دانش بومی در ایران از این یاد میشه. تنها در فولاد مبارکه اشاره بکنم که حدود 950 طرح پژوهشی اجرا شده که یکی از مهمترین اونها طرح جایگزینی آنتریت به جای ماده کوک نفتی بود، ماده‌ای که تماما وارداتی بود و تحریم شدن صنعت فولاد رو هم با مشکل مواجه کرد، ولی در ایران فناوران و دانشپژوهان ما بهش پاسخ دادن. در هر دو حوزه خواهش میکنم که بیشتر بفرمایید، هم صادرات هم اینکه چقدر در دانش و فناوری برای پاسخگویی به نیازهای این صنعت در ایران خود کفایین یا متکی به دانشگاه‌ها و صنعتگران داخلی هستیم.
ببین ما در بخش تولید الان فولاد رو مرتب میگیم بومی سازه شده و مشکلی نداریم و حالا یک بحث تحریم که پیش اومده، یه خوبی که داشته این هست که نقاط ضعف ما رو نمایان کرده. مثلا ما فهمیدیم که این همه توسعه فولاد داشتیم، این همه تحقیق و پژوهش داشتیم، تو بخش تولید الکترود عقب افتادیم و الان ما رو داره تهدید میکنه میزان تولید الکترود. لذا این هشدارا به ما داد که تو این بخش ما هنوز مشکل داریم، کم بود داریم و متاسفانه از این بخش غفلت شده. اما بحثای دیگه ما خوشبختانه بیش از 97% تولید فولادمون خود کفا هستیم و میسازه هستیم و دانشش رو داریم. این بحثی است که باید بهش توجه کنیم. بعض وقتا معضلاتی پیش میاد، مثل این میزان مصرف آب. بالاخره صنعت فولاد یک صنعت آب بر هست. چرا ما به مشکل برمیخوریم که میبایستی که انواع و اقسام طرح ها رو اجرا بکنیم که میزان مصرف آب کم بشه؟ به علت اینکه محل احداث بعضی از کارخونه جات فولادی ما اشتباه بوده یا فرایند تولیدش ممکن بوده فرایند تولید مناسبی برای کشور ما نبوده که در موضوع استفاده از منابع طبیعی با مشکل روبرو شده. ما اگه صنعت فولادمون استانهای جنوبی کشور باشه هیچ مشکلی هم در تامین آب نداریم. خدا رو شکر کشور ما پر از آب و دریا و دریاچه و این موضوعات.
ولی اینو که به راحتی نمیتونیم جابجا کنیم. میتونیم؟
خب من بعد شما طرحمون الان گفتم ما بلفاز افق 1404 میگه 55 میلیون تون، ما الان تولیدمون 22 میلیون تونه، ظرفیتمون حدود 30 میلیون تون. پس از اینجا به بعد میتونیم سوق بدیم به سمت استانهای جنوبی که در کنار خلیج همیشه فارس ما هستن.
بسیار خوب. 915-3706 سوالی رو کردن که خیلی گذرا به اون اشاره کردم. در شرایط تحریم چی؟
شرایط تحریم ما رو مشکل، چون صنعت فولاد الان بعد از این حدود 40 سال با 60 برابر شدن ظرفیتش ما بومی شدیم و بیش از 97% تجهیزات صنعت فولاد رو خودمون می‌سازیم. بعضی بخشا که مشکل داشتیم الان این تحریم ها اونها رو نمایان کرده که دارن سعی میکنن اونها بپوشونن که این کارم در حال انجام شدنه.
اما منظورتون پوشش بدن برای پاسخ به نیازهای بله 3% هم
بله. البته این 2-3% نقاط کلیدی بوده، یه مقدار مثل گفتم همون تولید الکترودی گرافیتی که متاسفانه ازش غفلت شده بود. قیمتش دنیا از 2000 دلار در تن رفته حدود 15-16 هزار دو گران شده، به ما نمیدن. اما اینا ما داریم پوشش میدیم. بایستی که ببینیم ما تو بخش فولادمون یک مقدار توسعه نامتوازن داشته، یه بخشای خیلی زیاد داریم یه بخشای نداریم. مثلا در بخش ورقهای فولادی ما همچنان کم بود داریم، یعنی ما تو بخش ورقهای فولادی کم بود داریم اما ممکنه توی بخش دیگه اضافه داشته باشیم.
آقای باقر پناهی از ما پرسیدن که در این برنامه داره اطلاعات خوبی داده میشه ولی سوال بسیار بجا و دقیقی رو مطرح میکنن. درسته که ما استخراج میکنیم، تبدیل میکنیم و فولاد رو، فولاد سخت رو هم ایجاد میکنیم، ولی مزیت نسبی ما کجاست؟ در کدوم صنعته؟ در اون کدوم بخش؟ آیا خام فروشی هم داریم انجام میدیم؟
ببینین ما اشتباهی که ما تو کشورم جا افتاده میگوین که مزیت ما داشتن گاز ارزانه، در صورتی که مزیت ما در کشور جمهوری اسلامی با توجه به بگذی که داریم میتونیم ما فولاد ارزان داشته باشیم. متاسفانه اشتباهی که انجام شده این هست که این فولاد ارزان که خام و کم ارزش هست به وفور داشت از کشور خارج میشد به اسم صادرا. ما اینجا واقعا مشکل برنامه ریزی داریم، یعنی مسئولین وزارت صنایع میبایستی تا اونجایی که میتونن جلوی خام فروشی فولاد رو بگیرن. ببینید وقتی که تو رادیو تلویزیون مسئولین فولاد میگن ما 12 میلیون تن صادرات داشتیم، خود من به شخص ناراحت میشم، چون میدونم این صادرات فولاد خام بوده، محصول فولادی با ارزش نبوده، لذا ما اینجا رو میبایستی تقویت کنیم.
سال 1992 ما وارد کننده مواد اولیه فولاد مانند گندله، آهن اسفنجی اینها بودیم. امسال ما صادر کننده بودیم پارسال و امسال.
خب اینم یک نمونه دیگری از این که بالاخره صادر کننده بودیم، رفتیم به سمت این که به جای خام فروشی محصول فروشی با ارزش افزوده بالا.
هنوز به این سمت به طور کامل نرفتیم،
ولی رفتیم،
داریم قدم برمی‌داریم،
متوجه اشکال خودمون شدیم.
بله،
اینم به خاطر تحریم.
و جالبش این هست که محصولات فولادی تحریم بردار نیست، اما فولاد خام چون حجمش زیاده، کشتی به کشتی میبایستی صادر بشه، به راحتی شناسایی میشه و جلوش گرفته میشه. اما وقتی که محصول میشه یه کانتینه محصول فولادی بنزی، یک کشتی فولادی خام ارزش داره.
واقعا
نیاز دارن کشورهای مختلف،
عجب، حتی کشورهای همجوار
همه کشورهای همجوارمون به انواع. میبینیم ما قفلتی که دوباره کردیم که این تحریم ها ما رو هوشیار کرد این هست که به کشورهای خودمون که نیازمند ما هستن. چون اگر یک مثالی بارزش پاکستان، شما شاید ندونین 212 میلیون نفر جمعیت داره.
بله میدونیم، چند شب پیش راجبش هم اینجا صحبت میکردیم. بله، مزیتاش. بله،
ببینین چقدر مزیت و چقدر نیازمند محصولات ما هستن کشور جمهوری اسلامی پاکستان. خب این کشوری که همه جور هم فکری با ما داره، هم پوشانی به ما داره، ما اینا غفلت کردیم. اون طرف افغانستان، اون طرف کشورهای حاشیه خلیجی فارس، اون طرف کشور عراق. پس ما این استفاده‌ای که باید بکنیم این هست که به کشورهای همسایه خودمون توجه داشته باشیم، فولاد خاممون را به راحتی از کشور خارج نکنیم. مثلا ما همه الان در صنعت لوله و پروفیل در صف سهمیه‌ای ورق فولادی هستیم.
مشکل کجاست؟
مشکل این هست که یک، به میزان کافی در کشور ما تولید نمیشه. دو،
مشکل اون کجاست؟
چون گفتم توسعه صنعت فولاد متوازن نبوده، یه جا زیاد شده یه جا کم شده، چون برق فولادی سرمایه گذاری بیشتری میخواسته بهش توجه نشده.
آیا اگر که بیم از مدل‌های تازه‌ای در سرمایه گذاری که مبتنی بر نقدینگی موجود در کشور هست، این امکان رو میده برای توسعه؟
بله، و چقدر هم سودده هست. یعنی شما شرکت‌های بالا دستی در دنیا، شرکت‌های بالا دستی فولاد بین 4-10% سود داره. در کشور ما بیش از 70% سود داره. یه بالا دستی فولاد.
خب اینجا مانع کجاست؟ اقبالی نشون نمیدن، فولادی ها نمیگذارن، یا ممکنه که دخالت
صنعت بالا دستی فولادی مقدار سرمایه بر هست. این نیاز به یه هولدینگ داره، نیاز به یه کنسرسیوم داره و نیاز به یه تعاونی های بزرگ داره.
شما که سابقه تعاونی در ایران رو میدونید، ما پرسش من همین بود که آیا صنایع فولاد خودشون با قدرت مالی که دارن و نفوذی که پیدا کردن در حوزه اقتصاد، اونا تمایل ندارن که این روش‌های جدید اعمال بشه؟ یا ظرفیت اجتماعی صنعتی ما نسبت به این نیست؟ یا اینکه مردم دوست ندارن اینجا بیان سرمایه‌گذاری بکنن؟
ببینین، ما صنعت بالا دست فولادمون که سودده هست، خودش رو پخش کرده در جاهای مختلف، رفته مثلا سنگان، رفته خلیج فارس، رفته
بلکه نیست.
خب نیامده رو اون صنعتی که کم بود هست متمرکز بشه.
خب اگه الان بخواد از این فرصت استفاده بکنه شدنیه؟
100%، چون ما همه الان تو کشور خودمون حدود 2-3 میلیون تن انواع و اقسام ورق فولادی رو متاسفانه باید بگیم کم بود داریم. و از طرفی دیگه باید بگیم خوشبختانه در داخل میتونیم بسازیم و مصرف بکنیم، اما زمان رو نبایسته از دست بدیم که به صنایع پایین دستمون آسیب برسه. ببینیم، ما حدوداً در کشور ما حدود 2 میلیون تن تا سال گذشته ورق فولادی وارد میشده، اما الان دیگه هم خودمون نمیخوایم وارد کنیم، هم سخت شده شرایط واردات ورق فولادی، لذا میبایستی صنایع بالا دست این سود هنگفت و سود نجومی ها بیارن در توسعه همون چیزی که کم بود هست، نه در توسعه بالا دست خودشون که بخوان زنجیره خودشون رو کامل کنن که انحصار ایجاد بشه. الان مشکل این هست، رفتن تکمیل زنجیره به تنهایی چیز مثبتی نیست، چون علاوه بر این که انحصار ایجاد میکنه ممکنه سودشون هم مطلق ببره بالا، اما اون کم بوده سعی جای خودش هست. اون جاهایی که بخش خصوصی کوچک و متوسط میتونه بیاد رو بذارن بخش خصوصی کوچک و متوسط،
این کار باید وزارت صنعت مدن بکنه.
وزارت صنعت مدن این باعثی راه بردی برنامه‌ریزی بکنه قفلت کرده ازش و متاسفانه این را ندیده. ما الان تو کشورم کارخونه تولید ملکیت مثلا 50 تا داریم، کارخونه تولید لوله پروفی 200 تا داریم، کارخونه تولید ورق 2 تا و نصفی داریم.
دم دوست جایی که احتیاج داریم. بسیار خوب شنوندگان عزیز، داریم با دبیر محترم سندیکای تولید کنندگان لوله پروفیل فولادی ایران صحبت می‌کنیم، آقای کاوه، و درست در برنامه‌ای که عنوانش از فرصت تحریم، یعنی شناخت بیشتر ظرفیت‌ها و همچنین توانمندی‌ها در ایران و هم‌افزایی که میشه در این برهه تاریخی برای دور شدن از اتکا به نفت انجام داد، چرا که ارزش افزوده فرمودید که تریلی
مالی کانتینر یک کانتینر مصاحبه با یک کشتی
هست. خب پس این سوال بزرگ اینجاست،
مثلا که مثلا متوجه بشه همین بحثی که همیشه مثال میزنن، کسی که میخ میسازه، نعل اسب میسازه، ساعت میسازه، فولاد چیه؟ شما فولاد قابل حذف از زندگی بشریت امروزی نیست.
درسته، بسیار خوب، خودمونم باید در برابر تحریم ها مثل فولاد بیستیم، پس باید درست مصرف کنیم. بله.
ما بدی ندیدیم از ایستادگی، از مقاومت. مقاومت نیروی درونی یک ملت رو احیا می کند، به فعلیت می رسانه. این روحیه احساس فرصت بودن تحریم دشمنان، این خیلی با ارزشه، لذا ساخت داخلی رو جدی گرفتن، به جوانها میدان دادن، به ابتکارات و خلاقیت ها میدان دادن و همینطور هی کار دارد پیش می رود، مثل چشمه جوشانی داره کار می جوشه.
آقای کاوه، ببینید، اشاره بکنم به این که شما ظرفیت‌های موجود رو گفتید، میتونم بپرسم یکی از ظرفیت‌هایی که اشاره کردید تولید بیش از 200 شرکت تولید لوله پروفیل هست، خود لوله پروفیل فقط مصرفمون در ایرانه یا اینکه میتونه به عنوان یک ارزش افزوده پاسخ نیازهای توسعه‌ای یا زیرساختی رو در کشورهای همجوار ما یا بازار کشورهای مساعد ما در اطراف اکنافمون بده و بتونه از سد تحریم تحمیلی و استثمار معابنه و زورگویانه و قلدر معابنه آقای بله ترامپ عبور کنن؟
قطعا همینجوره. محصولات لوله پروفیل فولادی بیش از 600 قطعات مختلف و انواع و اقسام داره و در انواع و اقسام جاها کاربرد داره، همین استودیو صدها مسئول لوله پروفیل هست. ببینیم، ما الان لوله پروفیلمون صادراتش بیش از 3 برابر شده و خدا رو شکر اون بحثی که میگه محصول تکمیلی و حتی بایستی تکمیل تر هم بشه و ساده بشه. اما خب بعض وقتا میبینیم که یک مشکلاتی پیش میاد، شاید باورتون نشه، الان تو همین هفته و هفته گذشته وزارت صنایع یه دستور عمل خوب را تبدیل کرده به یک دستور عمل بد و جلوی صادرات لوله پروفیل گرفته شده.
تو ایران بود؟
نه هیچ. ببین، ما رفتیم خودمون با سندیکا و دوستان گفتیم صادر کننده فقط کارخونه جات تولیدی و نمایندگان اونها باشه. این یه تصمیم خوب بود که وزیر ابلاغ کرد برای فولاد، یعنی فولاد را فقط تولید کنندگان فولاد و نمایندگان رسمی اونها میتونن صادر کنن. در وزارت صنایع معاونت معدنی این بخش نامه یو تبدیل شده به این که میبایستی برای هر کامیون صادرات از من اجازه بگیرید. ما روز به روز شرکت همون با یه لیست 100 تا تریلی 150 تریلی میرن به معاونت معدنی، مدیریت معدنی مراجعه میکنن، کامیون به کامیون مجوز میگیرن، بعد باید صادر. این یعنی 3 روز 4 روز کامیون ها پشت مرز میمونن، کامیون ها هم تقریبا اونا که ترانزیت هستن روزی $250 خسارت میگیرن. همین یه بخشنامه ای که درست بوده در بالا دست درست بوده، پایین دست آیین‌نامه‌اش اشتباه نوشته شده، جلوی صادرات لوله و
گمرک اومده گرفته. تهران اشتباه کردیم، مثلا شاید دارن کار گمرک رو انجام میدن.
اشتباه این بوده که میخواستن
بحث کارشون تموم شد، مثلا صنایع خودرو و معادن اینا تموم شده، حالا گفتن کار گمرک هم خودمون انجام میدیم.
اینها میخواستن برگشت ارز رو تضمین بگیرن، درسته که جاش وزارت صنایع نیست، اون تو گمرک و تو بانک.
خب برگشت ارز که یه راه دیگه داره، اون بانک متأسفانه اعلام کرد که واردات بدون انتقال ارز، یعنی شما میتونه شرکتتون بره
مواد اولیه بیاره،
بره ماشینالات بیاره.
بله دقیقاً. حالا چون اینها هم به صورت زنجیره‌ای پیوسته نیست، یک مرتبه می‌بینین که یک مدیر میانی در یک وزارت خونه علی‌رغم که دلش نمی‌خواست این اتفاق بیفته، برداشت اشتباهی داشته از موضوع و بعد هرچی می‌خواد اینو حلش کنه دیگه نمیشه. ما الان
شاید به سمت برداشت اشتباه بردنش، خیلی وقتا باید به کارشناسان اطراف شک کنیم،
مشورت نکردن، شاید اونا فکر میکردن ما لوله و پروفیل فقط با کشتی صادر میکنیم، نمیدونستن که کامیون صادر میشه و این میشه روز 200 مراجعه به وزارت صنایع، به ساختمونه مرکزی.
الکترونیکی هم نیست،
نه باید لیست بکنیم، فاکس بکنیم بهشون بدیم.
ما میتونستیم بدونیم از کامپیوترشون چه استفاده میکنن. حالا فرصت شد میپرسیم. ممنونم آقای کاوه، دبیر محترم سندیکای تولید کنندگان لوله پروفیل در ایران. خانم آقایان، برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. این برنامه رو تا ساعت دیگر میتونید روی وبسایت ما در آرشیو زمانی رادیو اقتصاد گوش کنید. از دیدگاه شما متشکرم. عصر خوبی براتون آرزو میکنم.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصاد،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیرهای آلیس ثابت و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد